بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سیما مولانا بقیت الله فی الارزین فداه روحی و ارواح العالمین اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت آقا امیر المؤمنین علیه السلام رو خدمت همه خواهران و برادران گرامی و همه دوستان و دوستداران امام حسن مجتبی سلام الله علیه رو. خوشحالیم که در این ماه مبارک رمضان و در ولادت این امام همام مشغول خواندن نامه مختص و مربوط به امام حسن علیه السلام از نهج البلاغه پدرشون هستیم. ان شاءالله که همه ما هم خودمون رو تابع و عامل به توصیه‌های امیرالمؤمنین به عنوان بهترین پدر دنیا بدونیم و اثراتش رو هم در زندگی مادی و معنوی خودمون و خانوادهمون و جامعهمون شاهد باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب ما جلسات قبل فرازی از این نامه 31 رو میخوندیم، بعد با هم یه مقداری سر این نامه گفتگو میکردیم. امیرالمومنین علیه السلام در این سیری که تا الان گذشت، اولا واقعیت دوران پیری و واقعیت دوره نوجوانی رو از زاویه چالش ها و تهدید ها و ضعف ها مطرح کرد. یعنی پیر شدی دیگه، مهلت تموم شده، ضعیف شدی، رو به موتی، نوجوانی آماج بلاها و مصیبت ها و اینها هستی. حالا برای اینکه اون ضعف رو تبدیل به فرصت بکنیم، تنها راه یا بهترین راه اینه که از تجربه این پیر استفاده کنیم. اونجایی که فرازی داشته یا خدای نکرده فرودی داشته، برای تو هر دوش تجربه است. و بر اساس اون تجربه حضرت به امام حسن علیه السلام آموختن که اصل و پایه اول اینه که تو خودتو باید بسازی. اگه به خودت رسیدگی کنی بقیهش فایده داره. حالات دل رو براشون فرمودن و نسخه براشون تجویز کردن تا پیش بره. بعد وارد بحث اجتماعی شدن و مبنایی رو که شاید در ذهن اکثر مردم حداقل درست جا نیفتاده بود، در نسبت بین خودسازی و دیگرسازی اصلاح کردن. فهمدن و امر بالمعروف تکن من اهله، امر به معروف بکن تا اهل معروف بشی، و نسبت خودسازی و دیگرسازی رو خوب تبیین کردن برای امام حسن علیه السلام. بعد وارد شدن به این که حالا یه پیرمردی که اول این نامه خودش داره اعتراف میکنه که وقتم از دست رفت و همه چیز به پایان رسید، قاعدتا نباید به کسی غیر از خودش فکر کنه. چطور شده نشسته برای امام حسن علیه السلام نامه مینویسه؟ اون دوباره نگاه اصلی که دلسوزی حقیقی بود برای فرزند رو اینجا تبیین کردن. فهمیدن بله، منم مثل همه پدرهای عاقل در این سن به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنم جز خودم و آخرتم. اما تو آخر چیزی غیر از خودم نیستی، تو بعضی از من بلکه همه منی، همه هستی منی. زاد دیدم که خیری به تو برسه به من رسیده، شری برسه به تو رسیده، تو بمیری انگار من مردم. عبارات امام علی علیه السلام. و بر اساس این خواستن بگن به هر من نهایت اونچه که امکان داشت در توان علی بود که به تو منتقل کنم و در طبق اخلاص بذارم گذاشتم، به خصوص که من تنها کسی هستم در عالم که با تمام پیشینیان زندگی کردم، با تمام نسلها و عصرها و مصرهای گذشته من زندگی کردم، تمام این تجربیات انبوهشون رو جمع کردم، مثل یک پدر مهربانی زیباش و از زه شیرینش و از تر خوبش و از بد جدا کردم، خوبترین، شیرینترین، زیباترین هاشو برای تو خلاصه کردم، شده 6 صفحه نامه دیگه، وردارین رو بخون. تجربه است. از اگر آمدی سراغ این نامه قدرشو بدون. در پایان بحث قبلی گفت قبل قدر این که تا این نامه رو بدونی و همچنین سرسری نگذری، سرسری از این نگذر، چون بهترین سخن سودمندترینشه. سودمندترینش هم اینه که من محصول همه تجربیات بشر و علم خودمو جمع کردم، الک کردم، دیگه بهترینشه دیگه، الک کردم، سودمندترینش اومده بیرون، بقیهش توفاله بوده ریختم دور. مثل بنا و کارگری که این مسائلی که داره بخواد ببره استفاده کنه، اینو اول میریزه تو الک، سرند بکنه دورش مرشتاش که به درد نمیخوره میریزه دور، اون خاک نرم ریز خوبه به درد بخورش رو برمیداره، که گاهی از یک بار به اندازه مثلا چند کیلو بیشتر در نمیاد. تاریخ پرت زیاد داره، هرز زیاد داره. درسته به صورت کبروی به ما گفته که سی رو فل ارز برید بگردید ببین چی شده، اما به صورت سغروی هم باید بینوخه به چه درد ما میخوره، هر چیزی از تاریخ به درد بخوره یا نه. امیرالمومنین این کار رو برای امام حسن علیه السلام و به برکت امام حسن برای مام کرده، برای مام انجام داده. بعد فرمود که یکی از امتیازات من به عنوان مربی این بوده که با درد تو کبل ادب، من شتاب کردم، مبادرت کردم. همونجور که عرض کردم بین معانی مختلف یه لفظ، اونی که زودتر از بقیه زرنگی میکنه به ذهن ما میاد میشه حقیقت، بقیه میشن مجاز. یعنی باید توجیه کنیم که نسبتشون با این حقیقت چی بوده. میشه مثلا فرض بفرمایید از تحقیق فی کلمات القرآن مرحوم مصطفوی و فروغ اللغوی علامه جزایری حرفا، من هم بین تمام ساختارهایی که میخواستن به ذهن تو وارد بشن و نقش در تو ایجاد کنن، من زودتر اومدم، من اومدم اینجا رو احاطه کردم، من با تو کار کردم، من در تربیت تو من پیشی گرفتم و اومدم. چرا؟ چون هم میترسیدم سنم که داره میره بالاتر، همونجور که جسمم ضعیف شده ذهن و حافظم هم ضعیف شه، نتونم همه اسرارمو به تو منتقل کنم، هم ترسیدم تو شخصیتت شک بگیره دیگه این زمین صفر شده باشه، دیگه من نتونم بکارم. این دوتا رو با هم دارم میبینم، من پیر بشم، جسمم که ضعیف شد، روح و نفس و حافظه و ذهن و همه ضعیف میشه. موقع من خیلی چیز داشتم ولی دیگه نمیتونم احضار کنم به تو بدم. تو هم اگه دیر میمدم، تو اون موم خمیر نرم حالت نگرفته دیگه نبودی، دیگران حالتت میدادن، تو کوره هم میذاشن، خوش میشدی، من به مصیبت مبتلا میشم که حالا چجوری دیگران چیزایی تو مخت کردن رو بیرون کنن. همونجور که برادران عزیز، خواهران گرامی، ما الان در محضر این مربی که نشستیم همین مشکل رو اکثرمون داریم. قبلا جای دیگه چیزای دیگه تو ذهن ما رفته و ما پذیرفتیم. حالا بیایم پای امیرالمومنین علیه السلام، دو تا مشکل داریم. یا امیرالمومنین رو تفسیر میکنیم که حرفای اون دیگران رو اثبات کنیم، بگیم دیدی اون دانشمنده همین امیرالمومنین داره میگه، یعنی امیرالمومنین میبریم با اونها وصف میکنیم، یا اینکه با یه حالت خاصی به این نگاه میکنیم، میگیم خب سید رضی هم که همه رو جمع نکرده، این حرف خیلی درست به نظر نمیرسه. چون ما یه چیز دیگه رو حق قبول کردیم، پایه قبول کردیم، به این کتاب که میرسیم نمیتونیم بعضی حرفا رو قبول کنیم، نمیتونیم قبول کنیم. بعد چون نمیخوایم من بگیم ما پرچم قبول نداشتن امیرالمومنین میخواد بلند کنیم، میگیم خب سید رضی که معصوم نبوده، بعد معلوم نیست این چقدر سند داشته باشه، بعد ممکنه اونجایش که نیاورده از این خطبه اون چیز دیگه باشه، بعد هی دست و پا میزنیم که بگیم این کتاب مشکل داره. علی مشکل نداره، منم که مشکل ندارم، پس منم سید رضی مشکل داشت. یه بنده خدایی رو پیدا میکنیم که 1038 سال از دنیا رفته، میگیم این ببین تقصیر این بود، این درست رفته بود کار کرده بود، من و امیرالمومنین که هر دو تام کاملیم. این شده طرف به من میگه من نهج البلاغه رفتم بالاخره خوندم با توصیه دوستان شما، ولی با بعضی از نظرات امیرالمومنین موافق نیستم. چرا؟ چون قبلا استاد اون تو فلسفه یه چیز دیگه گفت، حالا اون روش شده به من بگه اینجوری. بعد توجیه میکرد که نه، منظورم نبود که امیرون اشتباه میگه، این نهج البلاغه خوب چیز نکرد با بعضی از نظراتش. مثلا من از دوستان پرسیدم که خدا میتونه بالاتر از پیامبر کسی رو خلق کنه؟ کلن کلام ریخته به هم، یعنی نه دیگه امکان نداره. یا کجا میگه که های میشد خلق میکرد؟ یعنی چی؟ مگه هر چیز که میشه خلق کرد خلقم شده الان؟ دریای جیوه امکان خلق شدن نداره؟ خب از کور کره زمین دریای جیوه هم داریم؟ نداره. بعد میمونه که این یعنی چی؟ یعنی بر ببین دیگه نهج البلاغه چیزایی میگه ما نمیدونم، انگار یه چیز عجیب غریبی میگه. نمیخوام بگم میشه ها، من دارم میگم سوال میکنه آدم، بعد طرف گیج میکنه. من میگم امیرالمومنین گفته، میگه ولی در شرح تجریح چیز دیگه نوشته بود. بعد میگه خاله کدومو بپذیریم؟ میگه خب اونو میپذیریم، اینو توجیه میکنیم که مثل اون بشه. گفت طرف تیرش همجوری خوابالو خوابالو مینداخت، به هر جا میخورد میدوید دورش دایره میکشیم، ببین قشنگ زدم وسط هدف. اون اصل گرفتیم میگیم بقیه رو باش جور در میاد. ما زمین رو کروی فرض گرفتیم، درسته؟ بعد میگیم که ببین رب المشارق و المغارب داره میگه کروی ها، و کجا معلوم کروی ها؟ نه کپلر گفته، گالیله گفته، خب غلط کرده. اینا ستاشون هم از بزرگان فراماسونار هستن، خورشید رو مرکز جهان تعریف کردن، در حالی که امروز ثابت شده دروغ میگفتن. مثلا خورشید چون نماد فراماسونر هاست، اینا اینجوری فیزیک جدید رو به خورد ما دادن. کی گفته؟ کی گفته؟ دیگه این رب المشارق و المغارب داره میگه اگه گرد نباشه که یه دونه مشرق داره، خب مکعب هم باشه رب المشارق کافیه بچرخه دیگه. کی گفته کره در میاد از رب المشارق و المغارب؟ مکعب هم که باشه، میگن چون دو تا مشرق و چند تا مشرق و مغرب گفته، یعنی همه جاش مشرق و مغرب ده. خب این مکعب هم که باشه بچرخه، مشرق و مغرب جا به جا میشه. کی گفته کرویه؟ نمیخوام بگم کروی نیست یا هست و بحث داره. ای خواستید بیاید، ما یک کانالی داریم تخصصی به جنگ فیزیک و نجوم جدید رفته، حرفه‌ای علمی. تمام این پارادایم ها به قول خودشون رو زیر سوال برد، بعد ثابت کرده که اینا یه مش فراماسونر بودن، فیزیک رو اینجوری به مخ ما کردن تا ما آروم آروم بریم به این سمت. چی دوره، چی میگرده، چی مرکزه، چی مرکز نیست، اونا رو در بیار. حالا عرضم مثال بود، یه چیزایی رو رفته یاد گرفته دیگه، شک گرفته، من چیکارش میتونم بکنم؟ اینو چیکارش میتونم؟ یا باید اون 2000 خودشه‌ای که جای دیگه یاد گرفته رو حاضر بشه بذاره این طرف میز، بگه فعلا هیچی ندارم، از اول بگو چی میشه، یا اینکه با همین خوش باشه دیگه، چیکارش کن؟ با همینم هم خوش باشه. دو تا جوون رفتن خدمت یک حکیم، گفتن که ما رو تربیت کن. گفت خب بگید که قبلا پیش کی بودید، چی خوندید، چقدر درس خوندید. یکی گفت آقا ما کلا بیلمزیم، هیچی نداریم، نه شاگرد استادی داشتیم، نه چیزی خوندیم، همینجوری یلل تردی کردیم دیگه، به دلم افتاد بیام آدم بشم. شما چی؟ من انقدر کجا بودم، انقدر شاگرد فارم، اینا رو خوندم، بعد اونو خوندم. استاد حکیم گفت تو که هیچی بیلمزی، 100 تومن میشه هزینه آموزشه، تو که این همه چیز خوندی 200 تومن. آقا من که این همه خوندم هیچی نخونده. گفت به خاطر همون این راحته بهش بگم میپه تو، تا بیام مخت خالی کنم از این که تو کلدت کردم پدرم در میاد، تو 200 تومن بده. نمیشه. نمیخوام بگم همه اون چیزی که شنیدیم غلطه، ولی همه اون چیزی که شنیدیم باید بعدن میشنیدیم. حالا ببینید امیرالمومنین در صفحه 373 بند پنجم فرمود که من شتاب کردم، اولا به دو دلیل شتاب کردم، تو هنوز خمیر نرم دست نخورده باشی. انما قلب الحدث کل ارض الخالیه، این عبارتی بود که خوندیم، همانا قلب نوجوان مثل زمین آماده خالی است. ما القی فیها قبلت رو، هر بذری توش به کاری میپذیره. اما اگه قبل از من یه کشاورز دیگه اومده باشه، شخم زده باشه، خاک و زیر رو کرده باشه، کودی که خودش میپسنده داده، بذری که خودش میخواسته کاشته، من دیگه چه خاکی به سرم بکنم تو این زمین؟ کاشته دیگه، کاشته. آقای شریعتی با این همه خدمت که به نظر من برای انقلاب کرده، که در جای خودش آقای مطهری نکرد، بیان آقای شریعتی رو احدی نداشته در انقلاب، احدی، یعنی خیلی بیان فوق‌العاده جذاب و اثرگذاره، ولی قرار بود که این بیانه مثل لوله وصل بشه به یه منبعی به اسم آقای مطهری، فکر رو اون بده، این حرف رو این بزنه. تا وقتی اینجوری بود فوق‌العاده بود. آقای مطهری از تو مشهد ایشون رو کشف بکنه تو خونه بابای شریعتی که جلسه تفسیر بوده، این جوون چقدر خوبه، میارتش، میاره حسینی ارشاد رو پشت بوم میذاره دست بیره. چرا؟ چون احساس بکنه حالا اسلام شناسه. سجین چی میشه؟ چرا؟ چون آقای شریعتی هم مثل خیلی از آقایونی که امروز حاکمن غرب تحصیل کرده، در غرب در اون 40 صفحه‌ای که خودش داوطلبانه برای ساواک نوشته میگه من فلان فیلسوفو میپرستم، فلان کس اینجوریه نسبت به اونا. اما متدینه، چون خانواده جونداری داشته. حالا ایشون وقتی میخواد بیاد تحلیل قیام امام حسین علیه السلام کنه، ببین چه بلایی سر اسلام میاد. مقرز نیست 100%، اما مقرز نبودن و سوء نیت نداشتن کافی نیست. شروع میکنه شهید بطری میفرماید که من جزوه تحلیل نهضت امام حسین آقای شریعتی تو مشهد دستم رسید، نشستم تو اتوبوس که بیام تهران، تا تهران خوندم و گریه کردم. نه از این جهت که خیلی سوزناک بود، از این جهت که این خرابکاری ها رو کی میخواد درست کنه؟ این چه تحلیلیه کرده؟ دقیقا با نگاه مارکسیستی نهضت امام حسین تحلیل کرد. طبقه پایین اینجوری شدن، علی طلب طبقه اشراف اونجوری شد. خدا رحم کنه چه بلای سر اسلام ورده. خب حالا یه عده بیکار میگن آقا شریعتی مرتد بوده، بریم بشینین سر جاتون. یه دم همچین میبرنش بالا که از مطهری بالاتره، اونام برن سر جاشون بشینن. اشکالش چی بوده؟ اشکالش این بود که غربی تحصیل کرده، اول چارچوب غربیه، بعد میاد قرآن میخونه غربی میفهمه. شما عینک سبز بزنین همه چیو سبز ببینید، بردارید قرمز بزنین قرمز ببینید، بردارید زرد بزنین زرد ببینید، عینک چند رنگ اگر باشه و طبیعی باشه میبینی همه چی. خب آقای شریعتی بزرگوار که خدا رحمتش کنه انشالله، ایشون خطاهایی که کرد که آخر منجر به قهر آقای مطهری از حسین ارشاد شد، سر این قصه بود. اون در مسیر شدن بود. به قول شهید بهشتی کتاب خیلی منصفانه‌ای داره در مورد شریعتی، به نظر فصل الخطاب نشته شریعتی در مسیر شدن. میگه شریعتی داشت تکامل پیدا میکرد، اما آقای مطهری کامل بود. وقتی دستش از دست آقای مطهری در اومد، دیگران هولش کردن گفتن تو خودت اسلام بهتر فهمیدی، شروع کرد در زمان شاه معدوم و ملعون اسلام شناسی میگفت برای دانشجو و واویلا شد. انقدر افتضاح بود که شاه دستور داد جمعش کنید. انقدر علما اعتراض کردن که آخه اینا چیه داره میگه این. من دستنوشته های شهید مطهری تو منزلشون بررسی میکردم یه مدتی وقتایی، دیدم رو جزوه اسلام شناسیشون هر دو جلسهش یه جزوه میشد، کثیر تکثیر میشد، دست دانشجوها میرسید، خیلی استفاده میکردن. آقای مطهری عادتش بود هر کتابی خونده بود، هر جزوه‌ای خونده بود، هر مقاله تو زن روز حتی خونده بود، نقد کنارش نوشته بود. نکته ای دیدم رو جلد جزوه 16 و 17 اسلام شناسی مرحوم شریعتی، آقای مطهری رو جلدش نوشته یه تیکه یه گوشه نوشته که این بیشتر اسلام سرایی است تا اسلام شناسی. بعد این طرفش با خط خودشون نوشتن که این جزوه‌ام، این عین عبارت روی جلد این جزوه است که آقای مطهری نوشته، این جزوه‌ام همچون سایر آثار نویسنده از نظر هنری و ادبی در حد اعلا، این که من گفتم زبان گویایی داشت باید درست استفاده میشه، از نظر هنری و ادبی در حد اعلا، از نظر فکری و فلسفی متوسط و از نظر اسلامی و مذهبی صفر است. اسلام شناسیش این جزوه هم مثل بقیه آثارش از نظر مذهبی صفر است و از نظر ادبی فوق العاده است. امیرالمومنین علیه السلام میگه من با در تو کبل ادب، تا من نه پیر نشده بتونم حرفام بزنم، تو هم سفت نشده بپذیری. خب حالا با در تو کبل ادب شتاب کردی، سر وقت اومدی، اول نوجوانی چجوری منو تربیت کردی؟ میگه منم شلوغش نکردم، بگم این کتابخونه رو میری از اون اول تا آخر باید بخون، 80 جلد آقای مطهری، 500 جلد فلان، گیجت نکردم. پس در آغاز تربیت، تصمیم گرفتم تا کتاب خدای توانا و بزرگ را همراه با تفسیر آیات به تو بیاموزم. عبارت عربیش دوباره دقیق تر. و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز و جل و تأویله، نه تفسیره. میگه من تأویل کتاب رو به تو یاد دادم، فهم من انقدر شاید اشتباه میکنم، این تأویل همون عالم نهج البلاغه است که آقای مطهری میگه من رفتم وارد عالم نهج البلاغه شدم. امیرالمومنین میگه من تأویل قرآن رو به تو یاد دادم، نه تفسیر قرآن رو که دیگرانم بلدن. یعنی تو رو وارد عالم قرآن کردم، انقدر جذاب، انقدر منطقی، انقدر زیبا بود، تو همونجا موندی. تو رو بی نیاز میکنم با این. تأویل قرآن چیه؟ کلام و منطق امیرالمومنین که ما داریم میخونیمش. پس در آغاز تربیت تصمیم گرفتم تا کتاب خدای توانا و بزرگ را همراه با تأویل آیات به تو بیاموزم. این یکی. دیگه چی؟ قرآن رو بهت دادم که بسته معرفتی بصیرتی است. عملم چی؟ و شریعت اسلام و احکام آن را از حلال و حرام به تو تعلیم دهم. با دو تا چیز تو رو تربیت کردم، به قول مهندسا فونداسیونت حرف نداره. الان ورد دارم از قم بزنن تو واشنگتن تو یک ذره عوض نمیشه. قد محکمه. چجوری مبانی تو چارچوباتو با قرآن و احکام الهی ساختم. حلالهی و حرامه، این عبارت خودش شرایع حلالیه. حلال حرام خوب بهت یاد دادم، تمرینت دادم، راه افتادی عمل کردی. این در عمل، اونم در نظر، دیگه چه شود؟ قرآنی که من تأویلش کردم برات، احکام شریعت که من برات فقهشو گفتم، شدی حسن با این عظمت که امروز ولادت شد. خب و به چیز دیگری نپردازم، این خیلی مهمه. چرا تو تفاسیر به این اعتنا نمیشه؟ نمیگه اینا رو هم یاد دادم، چیزای دیگرم برو بخون. میگه نه خیر، من فقط اینا رو بهت یاد دادم. تصمیم گرفتم فقط قرآن و حلال و حرام خدا. بعدن روزگار منو مجبور کرد یه مقداری مباحث دیگرم به تو بگم، ترسیدم بعدن شبهه‌دار شی فلان شی بسار. اما اصل این بود که تو مبانی درست. حالا بچه ما میره مدرسه، واقعا از اول اینا رو یاد میگیره؟ مکتب خونه که میرفتن اینا رو یاد میگیره حد اکثر، برای اینکه اون قرآن رو شیرین بفهمه و بعد ادبیاتش رو سخت کنن که زیر بار هر چرندی نره. بوستان و گلستان هم میذاشتن کنار قرآن تو مکتب خونه. اینجوری بود، یعنی طرف میرفت توی دهات یه ملای مکتب پیدا میکرد درس بخونه، قرآن، گلستان، بوستان، حلال و حرام. گلستان بوستان هم هنرش این بود که تو رو از اول با زبان هنری با معارف آشنا کنه که سطحی و مبتذل نشی، که به هر چرندی دل ببندی. اصلا باید پیچیده بشی تا هر کسی نتونه عبور کنه. وقتی پیچیده شدی هر کسی نمیتونه بیاد تو عالم ذهن تو. هنرمند اینجوریه دیگه، اونجایی که شما خیلی حرف بزنی یه جمله شو میگیره، اونجایی که خودش یه جمله میگه شما هزار تا ازش حرف در میاری. هنر داره، هنر. خب و به چیز دیگر نپردازم، این اصل بود که اگر ضرورت نداره جز اینا تو آغاز کار هیچی نباید یاد بچه ها میدادیم. اما از آن ترسیدم که مبادا رأی و هوایی که مردم را دچار اختلاف کرد. چه رأی و هوایی دچار چه اختلافی؟ اول نامه نوشته، منم عرض کردم جلسه اول، نامه رو بعد از جنگ صفین نوشته که اختلاف و شبهه دیگه گرفت جامعه رو. علی درست حرکت میکنه؟ اگه علی به حقه پس چرا میخواست قرآن سر نیزه رو بزنه؟ و بعد چرا در مقابل قرآن دیگران رو حکمیت و حکومت داد؟ همه شبهه دارن گیجن. بعد میگه من دیگه ترسیدم اینا اثر بذاره رو شما، دیگه حالا مجبورم مباحث دیگرم بهت بگم. اما از آن ترسیدم که مبادا رأی و هوایی که مردم را دچار اختلاف کرد و کار را بر آنان شبهناک ساخت به تو نیز هجوم آورد. گرچه آگاه کردن تو را نسبت به این امور خوش نداشتم. دوست داشتم این چیزا وقت تو رو بگیره. میتونیم تصور کنیم؟ فکر نمی کنم، چون جامعه ما به حال امروز جامعه است که ناگزیر، جامعه پر مشغله ذهنی و سیاسی است. اما موظفیم ورود کنیم. اما یه کمی اگر میشه تو فضای گلخونه‌ای با هم حرف بزنیم، یعنی ذهنتون رو تجرید کنید، فضا رو خالی کنید، فرض کنید یه خداییست، یه انسان رو خلق کرده، زمین و آسمان هم در اختیارش قرار داده. برای چی؟ لیعبدون. برای اینکه عاقلانه عبد من بشی. چرا عبد تو بشیم؟ چون به کمال برسیدی، به من وصل شو میشی. این آدم غیر از معارف و عبادت و خدمت کار دیگه باید میکرد؟ نه. و چرا اینقدر روزنامه و فلان و خبرگزاری و بکش و ببر؟ چاره ای نیست. پس اصل اول این بود که انسان‌ها فقط صبح تا شب مشغول باشن به اینکه یه زندگی حلالی داشته باشن و دنبال معارف برن که کمال اونجاست، برن قرآنشون رو با تأویلش بفهمن، حلال حرام خدا رو یاد بگیرن. اما دیگه ناکارآمدی سیستم ها، نابکاری سلطه‌گران همه ما را آلوده کرده. ما حالا حجم بیشتری وقت هم به کاری غیر اصلی مشغولیم. اگه وقت کنیم یه جلسه هم بریم چیز زیاد. اگه وقت کردیم دو صفحه هم کتاب بخونیم. دقیقا زندگی در کره زمین وارونه است. وارونه است. در حالی که آدم هایی که تونستن حتی بر مدرنیته در همون روزگار غلبه کنن میشن کسانی که تو خطبه متقینن. ببینید خطبه متقین خطبه 193. اینا هم تو همین دنیا زندگی میکنن و حتما الان من برای شما توضیح بدم از ته نهانتون آه بلند میشه که آره من یکی رو میشناسم دقیقا همین جوریه، خوش به حالش، شب و روزش دنبال این مسائله، تشنه است، عجیب غریبه، اصلا انگار کار زندگی و دغدغه و درد و مرض و اینا. علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف وقتی میخواند روز متقین رو توضیح بدن، عذر بخوام همون ابتدای خطبه 193 میگن متقین میدونی چجوری هن؟ وقفو اسماعهم علل علم نافع لهم، اصلا گوشهاشون رو وقف کردن، وقف کردن که دیگه برای جای دیگه نمیشسته. برای چه چیزی وقف کردن؟ فقط برای شنیدن علم نافع، هیچ چی دیگه نمیشنون. چون شما وقتی یه چیزی رو وقف کردی دیگه نمیتونی جا به جا کنی، همونجا باید استفادهش. میگه اینا وقف کردن اصلا گوشاشونو، جز علم نافع هیچی گوش نمیده. علم نافع، علم نافع معارف چهارگانه است که باید انسانها برن یاد بگیرن. خب وقتی اینجوری میشن چه حالی بهشون دست میده؟ دیگه خطبه متقین رو بخونید، 110 وصف از متقینی گفته که گوششون یعنی قلبشون، قلبشون یعنی همه شخصیتشون وقف علم نافع. آقا یعنی نمیخوان تفریحات برن؟ اینا درگیر احزاب نیستن؟ یعنی اینا اصل اینه دیگه. میگن یه عمره، یه کماله، هر چقدر معرفت داشته باشی میرسی، پس ولش کن همه رو بچسبین، مگر جای دیگه ضرورت میشه دیگه چیکار کن، کار سیاسی، کار نظامی، کار فلان. مثال راحت ترش تو حوزه نظامیه دیگه برادر. ما اومده بودیم اینجا بجنگیم؟ نه، اومده بودیم در آرامش امنیت بریم آدم بشیم. ولی وقتی چیکار کنیم به ما حمله میکنه مجبوریم اینو تعطیل کنیم دانشگاه رو بریم بجنگیم. ما اومده بودیم بریم تو خیابونا بگیریم بزنیم هم دیگر رو تو فتنه‌اش تو داشت. نه، ولی وقتی دشمن کشور داره میگه چاره‌ای نیست. کم پیدا میشه آدمی که این رو درک کنه. درک کنه. که یه دونه فتنه در کشور فقط کافیه یک ساعت درس حوزه رو تعطیل کنه بریم راهپیمایی، 100 سال انقلاب عقب انداخت. لذا دشمن یاد گرفته یه چرندی رو یه جا پرت میکنه، ما غیرتی بشیم باید بریم. از اون ور نریم هم نمیشه آخه، میریم هم یک ساعت درس 100,000 طلبه تعطیل میشه، میشه 100,000 ساعت، 1,000 شهر میشه، ما رو 80 سال عقب انداخته. زرنگ دیگه. ببین من یادم وقتی دادگاه میکنوس علیه بعضی از سران نظام حکم داده بود که دهاتیست در آلمان، خب نمیشد عکس العمل نشونه. صبح علی طلوع ما اومدیم سر درس منطق، خدا حفظ کنه آقای استاد محمود منتظری مقدم استاد منطق ما بود، خیلی هم با هم انس داشت، بچه ها پیچ پیچ میکردن مدرسه معصومی، همه انقلابی سیاسی، اینم میدونست تا میخواست ما بفهمیم. گفت چه چی شده؟ نصف شما خبر ندارین؟ چی رو؟ گفتن آقا تو آلمان یه دادگاه حکم جلب رهبری رو هم کیو فلان داد و بسن. خب الان ما در سطحی کنیم بریم راهپیمایی کنیم. برای چی؟ خب برای اینکه بفهمن که ما پشت نظام هستیم. نشست روی صندلی با اون وضع خاصی که خودش میشست و چند دقیقه سکوت کرد و شروع کرد گریه کردن. گفت رفقا باید برید و منم باید بیام، همه باید بیام، چون نظاممون انقلاب اون رهبرم، ولی دشمن برد. چرا؟ چون یک ساعت با یه حکم مسخره یه آدم بیمزه یک ساعت حوزه علمی شما تعطیل کرد. چجوری میشد به این راحتی تعطیل کنی؟ ما اومده بودیم بریم تو خیام راهپیمایی کنیم، نه، اومده بودیم علم و معرفت کسب کنیم بریم عبادت و خدمت و یا علی، ولی نمیذاره. ما که نمیذاریم بریم جنگ کنیم 8 سال که، ولی نمیذاره. حالا البته اون جایی که تکلیف میشه خدا خیری رو که میخواستی تو مدرسه و دانشگاه حوزه بگیری تو اون جنگ چند برابر میده. بله اون دیگه باب جهاد و تکلیف. علی علیه السلام اینجوری پس بهش گفت که من اگر دست من بود و شرایط اختزا نمیکرد اصلا نمیذاشتم چیزی دیگری به گوشت برسه. چرا؟ چون وقفو اسماءهم علی العلم نافع الام. حیف این گوش و ذهن و قلبه که به جز علم نافع بشنوه. اما از آن ترسیدم که مبادا رأی و هوایی که مردم را دوچار اختلاف کرد و کار را بر آنان شبهناک ساخت به تو نیز هجوم آورد، گرچه آگاه کردن تو را نسبت به این امور خوش نداشتم. تو را در رستگاری بخشید، اما آگاه شدن و استوار ماندنت را ترجیح دادم. با اینکه اگه به من بود و شرایط عادی بود، من دوست نداشتم حتی بشنوی چه خبره تو جامعه. اما از اون ور دیدم اگر بدونی تو ماندن تو مسیر حق این بهتره. با بصیرت دینداری کن. اما آگاه شدن و استوار ماندنت را ترجیح دادم. چرا؟ چون اگر ندونی تسلیم میشی تا تسلیم هلاکت‌های اجتماعی نگردی. من نمیخوام اینجا تئوری پردازی کنم، اصلا تو قد و قواره ما هم نیست. ولی یه بحثی هست توی حالا مباحث علمی که اصل فرد یا جامعه است. اصالت الفرد، اصالت الاجتماع. اونجا بحثای دیگه آقای مطهرین بحثا خیلی قوی داره، نظراتو جمع کرد. شاید این یک خط بلکه این دو سه خط حرفایی دارن تو اون قصه، اینم بد نبود که ببینن بزرگان. میگه اگر شرایط عادی گلخانه‌ای بود و میشد، من اجازه نمیدادم تو اصلا تو مسائل اجتماعی وارد شی، اصلا آگاه بشی. خیلی کم مسئله سلام. بازم اون جمله من یاد، چون ما یه جور دیگه یاد گرفتیم میگیم یعنی چی آدم ازبلوی تو جامعه نباشه؟ کی داره میگه؟ من دارم میگم که بچه هم سر و پا میگیرم را بره که اجتماعی بار بیاد. ولی منم تحت تأثیر همین الزامی قرار گرفتم. این امیرالمومنین داره میگه عزیزم، یا اگر شرایط اختزا میکرد اصلا دوست داشتم اصلا وارد این بحث اجتماعی بشی. ولی دیدم خب بالاخره تو موجود اجتماعی هستی، مدنی به طبعی به قول آقایون. بعد که بیای از خونه بیرون فردا تو مدرسه، دانشگاه، مسجد این ورما گفتگو بشی، میخوای چیکار کنی؟ خدای نکرده تسلیم هلاکت‌های اجتماعی نگردی؟ و امیدوارم خداوند تو را در رستگاری پیروز گرداند و به راه راست هدایت فرماید. این مقدمات رو چون دیدم، بنابراین وصیت خود را برای تو این گونه تنظیم کردم. از اینجا تازه اصل این ماجرا شروع میشه. تمام این که پیر میشیم چی میشه، نوجوانی چه وضعیتی داره، جامعه چیه چی، همه رو گفتم تا ببین که من اینایی که میگم رو حساب گفتم و صدها مسئله رو با هم دیدم، جمع کردم، برایند گرفتم، گفتم پس اینا به درد بخوره. والله قسم اون علم نافعی که گفت، والله قسم اساره تجربه کو همین نام است، همین نام است. باز شدهش میشه نهج البلاغه، مبانیش میشه قرآن کریم. اینه امیر میگه من جمع کردم برات دیگه، بیا ورد بخون. پسرم بدان آنچه بیشتر از بک. حالا چقدر فوق العاده میگه من وصیت نامه اینقدر ازش تعریف کردم، اینقدر از این نامه برای تو تعریف کردم که چقدر زحمت برده این نامه. اما من پدرم، میخوام تربیتت کنم. تو تربیت اجبار نمیتونم بکنم. اه همین الان داشتی در وصف این نامه میگفتی. میگه بله من گفتم، من وظیفم انجام دادم، ولی نمیتونم تو رو مجبور کنم چون فایده نداره. پسرم بدان آنچه بیشتر از بکارگیری وصیتم دوست دارم، ترس از خدا. دوباره ترس معنی کردن تقواست و انجام واجبات و پیمودن راهی است که پدرانت و صالحان خاندانت پیمودند. یعنی اصلا این نامم وقتی ارزش داره که نتیجهش میشه تو آدم با تقوایی باشی، گناه نکن، واجبات تو انجام بده مثل پدران صالحت. حالا این نامه میخوای بخونی اون برسی چیز دیگه، اینه برای من مهم. هدف این نامه است نه خود این نامه، اینکه تو با تقوا زندگی کنی، واجبات رو ترک نکنی، محرمات انجام ندی، به همین سیره بزرگان و اجدادت بری. همین وصیت رو هم حتی نمیگه اینی که من میگم، نه میگه من اینو فهمیدم. افقش اینه که تو آدم صالحی باشی دیگه. حالا این پیشنهاد منه، خواستی از این راه بری، میریم جلوتر، میگه حتی اگر نخواستی این رو گوش بدی چیکار کن؟ زیرا آنان آنگونه که تو در امور خیشتن نظر میکنی در امور خیشت نظر داشتن، اونا مثل تو براشون خودشون مهم بود که آنچه را و همان گونه که تو درباره خیشتن میاندیشی نسبت به خودشان میاندیشیدن. دوباره تجربه، دوباره تجربه. و تلاش آنان در این بود که آنچه را شناختند انتخاب کنند و بر آنچه تکلیف ندارند روی گردانند. و اگه خب این تا اینجا، پس من عزیزم این نامه رو نوشتم برای نبود که این نامه رو بچسبی، این نامه رو نوشتم که کمکت کنم مثل پدرت، مثل اجدادت با تقوا درست زندگی کنی. چون همونقدر که تو نگران خودتون، هم نگران خودشون بودن، نگرانی اونها جواب داد، تو نگرانی تازه آغاز راهه. میخوام اونجوری بشی، حالا با این نامه میشی. ولی حالا میگم حتی اگر نفست نپذیرفت که من چرا باید حرف دیگران گوشه، خودم میرم تجربه کنم، عیب نداره، عیب داره ها، ولی من که نمیتونم جلد اثباتو بگیرم. بگم همین نامه که من گفتم باید عمل کن، تربیت بخش نامه ای نیست که، توصیه ای. اگر نفس تو از پذیرفتن سر باز زند، اگر تو گفتی پدر جان شما همه خوب، اجدادم خوب، ولی منم میخوام راه خودم پیدا کنم، نمیخوام دیکته شما رو بنویسم، و خواهد چنان که آنان دانستند بداند. من میگم ببین اونی که تو نمیدونی، اونا رفتن دونستن بعد عمل کردن، تو دیگه نمیخواد بری بدونی عمل کنی، عمل کن دیگه، نتیجه گرفتن. بگو نه میخوام خودم از اول برم، از الف با شروع کنم. اگر نفس تو از پذیرفتن سر باز زند و خواهد چنان که آنان دانستند بداند، پس تلاش کن تا درخواستهای تو از روی درک و آگاهی باشد. پس لااقل تو این مسیر پر از خطر یه سری من به تو علامت راهنما میدم، اونا رو دیگه دست نده. میرم یاد بگیرم، مواظب باش. خیلی وقتا این سوال برای دانستن نیست، شبهه است برای فرار کردن. بسیاری از سوالات که از من و شما میشه سوال نیست، شبهه است. یعنی طرف میدونه حق چیه، میخواد یه جوری بگه شبهه متشبه بشه به چیز دیگه، بعد بگه دیدی دیدی جوابش این نیست، بعد بره راحت کارش انجام بده. سوال نیست، سوال فقط برای دانستنه و از کسی است که نمیدانه. خدا در قرآن میگه فاسألوا اهل الذکر اما ان کنتم لا تعلمون. اگه واقعا نمیدونین برین سوال کنین. ان کنتم ان جابجا شده دیگه جواب و شرط. ان کنتم لا تعلمون فاسألوا اهل الذکر. اگه خودتون نمیدونین، مگه ما خودمون میتونیم بدونیم؟ بله. یک، تفکر، خدا این همه دستور و تفکر داده. دو، تدبر. سه، تعقل. چهار، سیرو فلعرض، تجربه. همه رو رفتی نفهمیدی، حالا برو اهل ذکر رو پیدا کن، ولی بپرس که بدانی ها. چیزی که میدونی رو نری از زبونش چیز دیگه در بیاری. که حالا امیرالمومنین علیه السلام میگه اب نداره، وصیت نامه منو بی‌اعتنایی کردی، راه روش پدرانت هم نخواستی، خواستی از اول شروع کنی، لااقل چهار تا به تو ابزار میدم منحرف نشی. یک، سوال‌ها و درخواست‌های تو واقعاً از روی درک و آگاهی باشد و برای دانستن سوال کن، نه اون که به شبهات روی آوری و از دشمنی‌ها کمک گیری. برای فرار کردن از حق نرو سراغ سوال، نرو بیشینه تحقیق بکنیم که از تو نهج البلاغه من در میارم که اسلام فلان. این مریض اتفاقاً پیدا میشه، چون مریض دیگه. خدا تو قرآن میگه من عمدن یه چیزایی گذاشتم تو قرآن که آدمایی که دلاشون زنگار گرفته بیان اونا رو پیدا کنن، بیان دیدی همین نشون میده که اسلام غلطه. ای با خب چون قرآن چرا گذاشتی؟ خب دیگه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من، من محکمات و متشابهات رو با هم قاطی کردم، مرض دارا میرن دنبال متشابهات قرآن. ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویل، برای اینکه میخوان فتنه را بندازه، برای اینکه میخوان تعویل به نفسشون کن. اگر اومدی تو وادی اینکه خودم، مثل بچه 3 ساله که میگه کفششو بندی، میگه نه خودم، میگه لباسشو بپوشونی خودم، کیفشو درست کنی خودم، چادرشو بپوشونی خودم، امیر میگه نه، اگه میخوای این قدم بیای پایین که بگه خودم میخوام شروع کنم، یه سری قواعد رو یادت باشه. سوال کن برای دانستن، نه برای شبهه درست کرد. در جای دیگه تو حکمت ها هست که طرف یه سوال چرتی کرد از امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمودن اذا سألت فاسأل تفقها ولا تسأل تعنتا. وقتی سوال میکنی واقعا به نیت فهمیدن سوال کن، نه برای دست انداختن. طلبه بیچاره مظلوم غریب فلان اولین بار فهمش رو تبلیغ بره توی روستا، اونجا معمولا یه پیرمردایی هستن 60 سال پیغمبرن، یه عبا میندازه جوش و قفل و الله و عهدی کرده و فلان، حالا یه درست و غلط جایگاه داره، خیال میکنه طلبه ما داره میره جای اونو بگیره. چیکار میکنه؟ هنرش اینه، همون اول گربه رو دم هجله بکشی. طلبه میگه من رفتم از مینیبوس پیاده شدم، دم جمعیت ریختن اسفند گوسفند صلوات بفرست تا جایی که ساکشو بگیره و خوش بودیم. گفتم خداشو چه جای خوبی اومدیم برای اولین بار مردم تحویل. همون جا بودم وسطش، یک آقای اومد عبا به دوش و تسبیح به دست و ناشیا مثل من عبا تن میکنن، یادتون باشه دوتا دستشون تو آستین میکنن، یکی از نشانه ناشی ها تو... چون عبا روحانی یه دونه دستش میکنن تو این معمولا، یه دونه شون یه دونه شون میگیر اینجوری، نه خیلی حرفه‌ای نیستن به شما نشون بده، این اینجوری میکنه، بعد اینجوری تسبیح میگیرن دستش اینجوریه، یقرشون هم معمولا بسته. گفت همون اول کار که تازه خوش بودیم و خوش بودیم، پیرمردم آقا چون پیامبر فرمودن ز گهواره تا گوردانش بجور، من دوست دارم همینجا از شما استفاده کنم. خب بگو اگه ما رفتیم کره مریخ کدوم وری باید نماز بخویم؟ حالا طرف تا شابدلعظیم هم نرفته، تو من ببین چی بگم. گفتم پدر جون حمد و سورت رو بخون ببینم بلدی غیبش زد. خب مرض داری سوال میکنی؟ بله دیگه مرض دیگه، این مریضیه. تو کره مریخ برو اونجا با من با وایبری تلگرام پیام میگم کدوم وری بخون. رفتیم کره مریخ، هم تو دارغوزآباد سفلا، نمیدونه هنوز امام اومده، انقلاب شد، جنگ، با سکه های دوران عباسی معامله میکنه، میگم کره مریخ رفتیم چجوری نماز بخون. گفتم حمد و سورت رو بخون ببینم چی. دومش رو گذاشت رو کولش رفت. آقای امام حسن اگرم نخواستی وصیت من و سیره پدرانت رو عمل کنی نداره، ولی مواظب باش به اسم سوال به شبهه که گرفتار نشی. این یک. دو، و قبل از پیمودن راه پاکان از خداوند یاری بجوی. مسیر سخته، مسیر خیلی سخته، اینجوری نیست که هر کسی بدون استاد اینا به جایی برسه، بدون راهنما به جایی برسه. هلک من لیس له حکیم یرشده، کسی که حکیمی که رشدش بده ارشادش بکنه نداشته باشه هلاک میشه. به قول حافظ شیرازی، طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر گمراهی. فهمید که اگه خواستیم بری دنبال دیگران از خدا یاری بخواه که آدم حسابی بیاد سر راهت، اشتباه نبرتت، مرید نشی فردا دیگه نتونی دست بکشی. و در راه او با اشتیاق عمل کن تا پیروز شوی، و از هر کاری که تو را به شک و تردید اندازد یا تسلیم گمراهی کند بپرهیز. آیت الله از ما بهجت رحمت الله علیه معمولا به طلبه‌ها که واسن برن تبلیغ میگفتن یقینیاتو بگید، اونایی که شک و شبهه دارین نگید، اون که یقین دارین بگین. مسیر تاریک میشه وقتی شک و شبهه دارید، خودت نمیفهمی، دیگران هم داریم، مثل این که یه لشکر رو بدیم دست یه فرمانده‌ای که اصلا بلد نیست نقشه خوانی کنه، کجا داره میره این؟ خب یا تسلیم گمراهی کنه. و چون یقین کردی و دلت روشن و فروتن شد و اندیشت گرد آمد و کامل گردید، چقدر شرط گذاشته، و ارادت به یک چیز متمرکز گشت، پس اندیشه کن در آن چه که برای تو تفسیر میکنه. اگر در این راه آن چه را دوست میداری فراهم نشد و آسودگی فکر و اندیشه نیفتی، بدان که راهی را که ایمن نیستی میپیمایی. و در تاریکی ره میسپاری، زیرا طالب دین نه اشتباه میکند و نه در تردید و سرگردانی است. امیرالمومنین علیه السلام خودشون در حکمت ها دیشب تو حرم با دوستان خوندیم، در حرم حضرت معصومه سلام الله علیه، دوستان شبا یه ساعت دور هم میشن نهج البلاغه میخونن. علی علیه السلام در این نهج البلاغه میفرماید که ما شککت و فی الحق مز اریتو، از زمانی که حق به من ارائه شده من ذره شک نکردم، شک با یقین حرکت کردم همیشه. اینجا به امام حسن علیه السلام میگه، میگه مگه میشه کسی طالب دین باشه با شک و تردید حرکت کنه؟ امکان نداره. اشکال ببین کجا بوده که تو داری با شک دین داری میکنی. واقعا قیامتی هست؟ یعنی اینقدر هم چیز میشه؟ واقعا این حکومت درسته؟ این همه فساد و اختلاس توشه؟ این واقعا درسته؟ چون دین دیگه، این بازی جدا از دین که نیست که، سیاست جزء دین. کسی که هنوز گیجه ولایت فقید، آخه درسته این حکومت کجاش فلانه، تا قبل از ظهور گفتن آخه هیچ پرچمی بلند نمیشه مگر طاغوته، رفته خونده یا شنیده گیج شده. الان داریم روی فضای تلگرام با یک کسی با واسطه یه بند خدایی بحث بکنیم، بزرگ آدم حوزوی قویه، صاف وایستاده با علم حوزوی خودش، دیگران داره شبهه‌دار میکنه که اصلا ما بعد از غیبت امام زمان حق نداشتیم به سمت حکومت بریم، ولی هر چی اون بیچاره گفته این علمی رد میکنه، تو شبهه گیرش انداخته، ما از این ور پرش میکنیم. امیرالمومنین میگه مگه میشه طلب در شک و تردید باشه؟ طالب دین، طالب دین مگه میشه تو شک و تردید باشه؟ اگر دیدی شک و تردیده برگرد، برگرد، تو مبانیت غلط. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو. این علی آقای مطهری زمان اصلاحات کثیف یه نامه سرگشاده ای رو منتشر کرد، هنوز هست، میتونید رو اینترنت بخونید، به اون یاغی انقلاب که رئیس جمهور اصلاحات بود، که خدا انشالله نگذره ازش که هر چی میکشیم از این خبیث میکشیم. اونجا میگه که آقای فلانی یادت هست که اومدی پیش پدر من و گفتی میخوام برم اروپا؟ پدر من که به همه روحانیون اینجوری میگفت برید برید خیلی خوبه، به شما گفت نریا، و شما ناراحت شدی گفتید به دیگران میگیم برین تبلیغ دین شهید بهشتی، بره آلمان، میگی بره، بعد به شما گفتن چون فلانی تو مبانی اعتقادیت ضعیفه، میری اونجا التقاطی برمیگردی، و شما گوش ندادی رفتی، اینجوری شدی، اینجوری شدی. طالب دین که نمیتونه با شک و تردید حرکت کنه، که اگر شد بعد برگرده ببینه کجا مشکل داشته که اینقدر سسته. حالا خواهش میکنم امروز اگر حوصله داشتید به قول شما خارجی ها مهندسی معکوس کنید. میرسید به کجا؟ این که میدونی تو چرا شک و تردید نمی کنی حسن جان؟ چون من یک، شتاب کردم در تربیت تو از اول نوجوانیت. دو، هیچی نذاشتم به گوشت بخوره جز قرآن و شرایع. قرآنم با تأویلش گفتم نه ظاهرش. زد تو خیلی محکمی. حالا برو غرب، برو، برو شرق، برو. تو میری درو میکنی، کسی نمیتونه به تو یه دونه دیریب بزنه حتی تو این بازی. محکم شدی، محکم. این مبانی دست بچه هامون نیست، این چارچوبا نیست، شریعت رو هم شیرینیش رو نچشیدن. بذار یه دونه تا میری دانشگاه اولین کلاس شبهه دار میشه، اوائل سعی میکنه خودش رو با سینه زنی و اینا مشغول کنه، کم کم تو خلوتش فشار میاد دیگه، بابا یکی نیست، دوتا نیست، سه تا نیست، چهار نیست، صد تاست دارن، همه میگن سند بیاره، تاریخ طبری، صفحه فلان فلان بیسار، احتمالاً نکنه نیست. یه دفعه میبینه آقای مطهری هم در حماسه حسینی میگه داستان حضرت رقیه اثبات نشد، اربعین هم که فلان بود، اینم که اونجوری بود، قاسم داماد هم کسی امکان نداره، اونم که بعد میگه بیا خودشون هم که دارن میگن دیگه، نکنه همه اینایی که به ما گفتن الکی بود. حالا کسی که تو این گل گیر کرده نمیشه درش آورد. تقصیر ما، مسجدای ما، مدرسه های ما، منبرای ما، کتابای ما، که نمیدونستیم چی رو اول باید بگیم محکم بشه بعد روش بسازیم. ما مثل بساز فروش به فروش های تقلبیم، حال نداریم بکنیم پی بزنیم، رو کف میسازیم میریم بالا. من دیدم تو تهران شب تا صبح یه آپارتمان رفت بالا، ببخشیم بگو با آب دهم میچسبوندم و برو بالا ولش کن. خیلی معلومه با اولین زلزله میرزه پایین دیگه، اینکه بن نداره که، ریشه دندونی که میکاری الکی میذاری دیگه عصب نداره، مواظبش باش میفت، این ریشه نداره که، دندون مصنوعی تق میزنه میفته بیرون، اما دندون خودت اگه تونستی با لغت بزنی که افتاد بیرون، ریشه نداریم. آموزش و پرورش ما بی ریشه ترین نظام تعلیم تربیت است، این رو هوا داره میره برای خودش. فضاهای تربیتی حتی انقلابی ما بیریشن، نمیدونن چی رو باید کی بگن. به جای این من به شما یه پیشنهاد بدم، وقت جلسه تموم شد، یکی میخواد بره بره. ببینید اگر ما به جای این همه حرف و کتاب و تعلیمات و فلان میمدیم میگفتیم بچه ها اولا تا 7 سالگی که عین کره خر برن راحت باشن یا شبیه کره خر. چرا؟ چون بچه آزاده دیگه، بشین پاشو نداره که. سلطان تو به پادشاه میتونی بگی بشین میزنم تو، ما پادشاه نیست مگه؟ بذار بره دیگه، فقط تو چیزای خطرناک و اینا رو از جور دست باش بردار، بذار بره بچاره. ما خونه آقای طائب درس بخوندیم اول طلبی یاج مهدی، خیلی باحال این یاج مهدی واقعا خیلی. یه روز به ما گفتشتم قدیر بود چی، گفت بچه‌ها ما یه مراسم جشن قدیر بگیریم تو خونه. بعدش هم من اون رفیق خصوصی‌ها می‌خوام چند تاشون، گفتم با خانواده شام بخوریم کارشو بکنیم. گفتیم باش، راه افتادیم استاد آقا و فلان، همه اونجا بودیم. جشن عمرمون تموم شد، 5-6 تا رفیقای خصوصیشو یعنی آدمای اصلی نگه داشت و بده. ما می‌دیدیم که تو مراسم هم حتی یه نفر از این روحانیون خیلی دیسیپلینش سخته، هی دائما اینو منظم میکنه که این 27 درجه بیشتر مثلا چیزش نباشه، هی اینو اینجوری میکنه. تو صحبت که فکر میکنه همه بیکارن، چهارچشمی ها اینو نگاه میکنه، اونو کسی نمیدون. خیلی به خودش سخت میگرفت، تو تکلف بود. باور کنید سخته، آدم نظم و انضباط و ادب خوبه، ولی وقتی شد حصار بشکن بره پیکارش. آیت الله مصباح با گاو تو دماوند عکس گرفته، میگه خیلی عکس خوبی. همش که با خانری کربن اینا عکس میگیم، با گاو هم عکس هیچ واسه بهترم باشه از بعضیش، که بعضی وقتا ببینیم که ما شیطینی بلدیم فلانیم. یه بارم یادم من منزل ایشون مراسم بود، آیت الله جوادی عاملی هم دعوت بود، سفره انداختیم و تو اون آشپزخونه وایساده دیدیم. اختلاف شد بین کوفیون و بصریون که آقای جوادی هم نوشابه میخوره بذاریم بی ادبی نباشه. داشتیم خود اونجا میکشتیم آقا، هر همه گذاشتیم نذاریم بذاریم، بعد نگن اونجا بی تربیت نه که نوشاب. آقا جوادی نگاه کردن گفتن یه نوشابه بر من بیا، تو خدا پدرت بیا ورزه برید. هیچی گذشت و این آقایی که خیلی به خودش مراقبت و جز مهمونا بود، نشستیم و سفره انداختیم. من یادم نمیاد کتلت بود شامی بود، نه همه شبیه همن، ما فقط میخور یه چیزی بود اینجوری بیزی مانند بود و اینجوری میزدن. گذاشتیم تو دیس و بچه های کوچولو 7-8-10-15 تا بچه بود همجور دنبال هم میکنم پلا برو پایین بیاد. یه دونم دختر بچه 4 ساله همین حاج آقای بود که خیلی با کلاس بود. بچه ها دنبال ما سفره رو چیدیم، تا این دیس رو گذاشتیم وسط، دختر ایشون گلاب برون تو توالت در اومد، بچه ها دنبالش کردن، دوید از رو دیس چیز رد شد، چلاب شلوب گذاشت پاشو رو این شامیا دوید. آقا نگاه کردم باباش سرخ و سفید و آبی، میزنم زمین هوا میره، اومد داد بزنه. آقای طالب گفتن حاجی آقا خودت ناراحت نکن، بچه تا وقتی کوچولو مثل کره خر میمونه. یعنی چیزی حالیش نیست، تو چرا ناراحت میشین چند تار میندازیم دور؟ گفت بچه تا کوچولو مثل کره خر میمونه، تو چرا خودت ناراحت میکنی؟ خب بچه که تا اون موقع که اینو کره خر میمونه، از این جهت فقط ها، نه که باباش خره مامانش الاغه، نه خودش. من به بچه های خودم وقتی شیطونی میکرم گفتم اصلا تقصیر شما نیست، بچه ترکیب بد چه بوده، یعنی بد چیزیه، بد ادغام شده بچه، تو کارتو بکن. خب این فضاست. حالا بگیم که آقا بچه از حتی 5 سالگی هم میخوای تربیت کنی، یه دونه دو تا صفت رو توش نهادینه کن، اینقدر هدف تربیتی نریز دیگه تو مخش. مثلا بگیم آقا 6 ساله تا 9 ساله یکی صداقت، دو مثلا نترسیدن، اینو کار کنموش. واقعا تو 9 سالگی صداقت تو خونش بره، خیلی ما کنفیکون کردیم، به مقام صدیقین رسیده. بعد 9 سالگی تا 12 سالگی این، بعد واقعی کنین تربیتو، چه خبره؟ امیرالمومنین میگه من شلوغش نکردم، گفتم قرآن و تأویلش، حلال و حرام شریعت برد و مل کرد. اما اینقدر اهداف تربیتی می نویسیم هیچ کدومش هم عمل نمیشه، بعد بچه هم میشینه میگه خودت اینجوری؟ اینه که گفتی خودت هم هستی. خدا انشاءالله کمک کنه که با این نامه 31 و اونچه که در نهج البلاغه در تکمینش آمده، حداقل نگرش هامون اصلاح بشه در تربیت خودمون. خودمون که سوختیم رفت، انشاءالله بچه هم. خدا تو رو قسم بدیم به کریم اهل بیت، از خزانه کرمت اونچه که به خوبان مقربانت عنایت میکنی به ما خاندان و دوستانمونم عنایت کن. امام مجتبی رو در قیامت به داد ما برسان، حضرت رو شفیع ما قرار بده، به حق امام حسن علیه السلام فرج امام زمان ارواحنا فداه رو تعجیل بفرما، عیدی ما رو دعای سحر امام زمان قرار بده. رهبر عزیزتر از جانم حفظ و حراست بفرما. امام و شهدا و امواتم غریق رحمتت بگردان. مرزامون شفا حاجاتمون روا بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی منافقین نفوذی به خودشون برگردان. عاقبت امر ما رو هم ختم به خیر و سعادت و شهادت رقم بزن. صلوات بفرستید.